خب تو این فاصله ای که شما دارید به سوال پیامکی و سوال موضوعی برنامه فکر میکنید، بریم همراه بشیم یه بخشی رو به اتفاق بشنویم که بخش نمایشی برنامه مونه. بشنوید.
خب
میگم اشکان جان، خانواده عمو اسماعیلت هم بنویس.
فکر نکنم بیان.
یعنی چی؟ نمیشه همه رو دعوت کنیم اونا رو؟ نه، هرچی باشه بزرگترم.
ای بابا، تو که میدونی که برای هر مهمونی خانوادگی که دعوتشون کردیم گفتن نه.
ای نمیدونم والا، یه دلخوری ساده شده، یه کینه فامیلی.
خودم هم خیلی دوست دارم این موضوع تموم بشه، اما خودت که میدونی عمو زیر بار نمیره.
الان عیده، خوب وقت دوریختن کدورت ها و این صحبت ها سوید.
سمانه، مطمئنم نمیان.
چی بگم؟ باش، هر چند نفر رو دوست داری بنویس، فقط بعدش فهرست مهمونا رو بهم بده تا بدونیم چقدر رو چجوری باید خرید کنیم دیگه.
باشه چشم، فعلا من برم به چند نفرشون زنگ بزنم.
باش.
بگم آره برنامه‌ریزی کنن.
باشه.
ببخشید خانم، کل خونه رو گردگیری کردم، اگه کاری هست بگی من انجام بدم.
دست درد نکنه من این خانم، یه کمک کن این لوبیا رو بیا با هم پاک کنیم، میخوام یه آشرشی خوشمزه واسه افطاری اقواممون بپزم.
چش، آخ کمرم. ای وای،
این سن و سال کار سنگین دیگه واسه شما خوب نیست. من
چی کار کنم؟ شوهرم که تصادف کرده، یه گوش علیل افتاده، شکم دوتا بچه رو بعد یه جوری سیر کنم دیگه، مجبورم برم کارگری خونه مردم.
بعضی واقعا بی وجدانن، چجوری آخه دلش اومده بزنه به شوهرتو در بره؟
خدا ازش نگذره، زندگیمو بی سر و سامون کرد. آدم. اما چه میشه کرد مادر، بعد صبر کنم دیگه، خدا خودش ایشالله مشکلمو حل میکنه.
انشالله. حالا ببین، اشکان شوهرم دانشوی پزشکیه، استاداش همه از پزشکای به نام این شهرن. میخوای بگم واسه شوهرت یه صحبتی بکنه بیان ببیننش؟
خدا خیرت بده خانم، خدا پدر و مادرتو بیامرزه، در حقم لطف میکنی اگه این کارو بکنی.
نه بابا، خواهش میکنم، انشالله درست میشه. حالا ببین، به نظرت اینقدر لوبیا بسه ها؟
چند نفر مهمون داریم؟
دقیق نمیدونم.
وا، یعنی چی خانم؟
ببین آخه چند تا از خانواده های فامیل شوهرم بینشون کدورت شده، نمیدونم میان نمیان، چجوری میشه؟
ای بابا، این دو روزه اوم که ارزش دلخوری نداره، میگذره میره، بعد هوای همدیگر رو داشته باشیم.
حق با شماست، اما عموی اشکانو چطوری میشه واسه اومدن راضی کرد شما؟
من یه فکری دارم، یه بار واسه یه دوست این کارو کردیم جواب داد.
خب چی؟
الان بهت میگم.
من استراب دارم.
چرا مادر؟ کار بدی که نکردی؟
نه خب میترسم عموی اشکان بیاد بعد جمعیت تو خونه خودش ببینه شاکی بشه.
خب وقتی مهمونی رو قبول نکرد، شما مهمونی رو آوردی خونه، چه اشکال داره؟ گذشته است، مطمئن باش افراد سعی میکنن تو این ماه خوب خدا کدورت ها رو بذارن کنار و مهربون تر باشن.
آره خب.
شاید این خاصیت روز است که آدم ها رو صبور تر میکنه. شما هم نگران نباش، ایشالله که اوقات تلخی پیش نمیاد.
انشالله.
میگم سمانه
جانم،
زود باش یه لیوان چایی بریز که نزدیک از آنها.
میگم اشکان عموت هنوز نیومده؟
نه تو راهه، انگاری دختر عموم یه جورای گوشی رو داده دستش که تو خونه چه خبره.
خب ناراحت شو؟
نه بابا، انگار کلی هم از این اتفاق استقبال کرده.
خب الهی شد، این نرم شدن دل به برکت همین سفره های افطاره. مادر جون کمک کن چایی بریزیم که بندگان خدا تشنه.
چشم چشم، خدایا شکرت، ممنون من این خانوم، ممنون بابت را.
زنده باشی مادر.
اوقات به کامتون باشه همراهان محترم، نماز روزهاتون قبول. یک بار دیگه عید رو خدمتتون تبریک میگیم. در دید و بازدیدهای عید خیلی از عزیزان هستن، خیلی ها به مسافرت رفتن، به تبع اینکه اهل اون شهر هستن و دید و بازدیدها اتفاق میفته و مقارن شده امسال با ماه مبارک رمضان. میخوایم ببینیم که دید و بازدیدهای خودتون رو واقعا چگونه شما میهمانان مدیریت میکنید که خللی ایجاد نشه برای میزبانی خویشاوندان خودتون. تجربیات خوبتون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق شماره تلفنمون 226528 76.
میگم آقای زیایی شاید میهمانانم مثلا بگم خوب زحمت نیفتی ساده بگیری.
خود میزبان بازم آره لطفش جاری و ساریه.
دقیقاً برمیگرده به خود میزبان. میخواییم اون میزبانان عزیزی که تجربهی دارن در این خصوص که چطور این فرهنگ ساده برگزار کردن دید و بازدیدهای نوروزی و افطاری رو دارن اون تجربه نابشون رو با ما در میان بذار. اما سوال احکام هم داریم که سوال پیامکی ماست. لطف بفرمایید پاسخ صحیح رو ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه 3102 و سوال اینه که بیماران دیابتی که نوسانات قند فراوان دارن گزینه الف میتونن روزه بگیرن، گزینه ب نباید روزه بگیرن، گزینه جیم روزه بگیرن اما در صورت افت قند روزه رو باز کنن.
خیلی خوبه که با افطاری های هرچه ساده تر برگزار بشه تا اینکه هم مهمونی گرمتر و صمیمیتری باشه، هم مراقب سلامتی خودمون هستیم، به خصوص بعد از افطار که این همه تاکید شده نباید پرخوری بشه و در واقع تمام دید و بازدیدهای ما بعد از افطاره خیلی باید مراقب باشید.
خدمت شما که بله مهمان حبیب خدا عیدی رفتن دعوتی نیستش که وقت داشتیم دیدنی میریم، اونها هم منزل ما میان، حالمون خوب و خوش میشه، بچه ها یا فامیل همدیگر رو میبینن. بله شد مزین از وجود مهمان کاشانه هم خانه هم فانوس و مهمان شم و من پروانه هم واقعا باید برای مهمان پروانه بشم، چون که دور هم جمع میشیم از خوبی ها از شادی های زندگی میگیم. التماس دعا دارم. زوجاجه هستم از تهران. خدا حافظ شما.
با عرض سلام خسته نباشید، آدینه بخیر باشه، عیدتونم بازم تبریک میگویم و سله رحم خیلی خوبه این ایام عید نوروز. چه خوبه که سله رحم فراموش نکنیم. بنده کمتر میرم ولی مهمون ها شهر به خونی ما میآیند. مهران رضاوندی هستم از آذربایجان شرقی. با تشکر.
بسیار عالی، قدردان محبت تمام شما عزیزانی هستیم که از طریق شماره تلفنمون 226528 76 با ما در تعاملی تجربیات خوبتون رو با ما به اشتراک میگذارید. و یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم سامانه پیام کوتاهمون رو فراموش نکنید 3102 که میتونید اعلام آمادگی بفرمایید برای شرکت در مسابقه تلفنیمون.
یازده روز از ماه مبارک رمضان رو به همین سرعت پشت سر گذاشتیم. در همین برنامه و در رادیوی تخصصی سلامت بارها از اثرات مثبت روزداری بر سلامت جسم صحبت کردیم، بر سلامت معنوی صحبت کردیم، اما میخواییم این بار از دیدگاه تخصصی روانشناسی این موضوع رو پیگیری کنیم، ببینیم بر سلامت روان ما چقدر اثر گذاره. همراه میشیم با مهمان عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر خدابخش احمدی، متخصص روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. آقای دکتر عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما. طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت، سال نوتون مبارک باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز شما. آرزوی توفیق الهی دارم انشالله که عبادات شما و همه شنوندگان عزیز قبول باشه و سال نو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، اگه بخوایم از اثرات روزداری بر سلامت روان صحبت کنیم، قطعا بسیار زمان میطلبه، اما در همین زمان کوتاه میخوایم از زبان تخصصی شما بشنویم که چه اثراتی داره روزداری و به هر حال این پرهیزمداری که در این ماه مبارک داریم بر سلامت روانمون.
بله، عرض کنم خدمت عزیزان که اثرات روزه هم در ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانشناختی، سلامت جامعه و سلامت معنوی اثرگذاره، هرچند که اینا هیچ کدوم از این ابعاد کاملا مجزا نیستن.
بله،
در بعد روانشناختی ابعاد مختلفی رو روزه میتونه تحت تاثیر قرار بده و در واقع توامند بکنه. من فقط میخوام به یکی از این مؤلفه ها و متغیرها اشاره کنم و اون عبارت است از خودکنترلیه.
بله،
خودکنترلی یکی از ویژگی ها و خصیص های انسانی است که در یک جای حتی بین انسان و حیوان بخوایم تفاوت قائل بشیم میتونیم به این متغیر اشاره بکنیم.
بله،
که خودکنترلی میتونه جایگاه آدمی رو از جایگاه حیوانی تا جایگاه انسانی ارتقا بده و
بله،
یک متغیر اساسی و مهم هست برای رشد و تعالی انسان. و این کنترل در ابعاد مختلف هست. کنترل خشم و غضب یکی از مهمترین این هاست، این که انسان بتونه بر خشم و غضبش مسلط باشه، هیجانات رو کنترل کنه، جزع و فزع نداشته باشه، آه و ناله نداشته باشه، هیجاناتش رو به موقع و در مکان مناسب ابراز بکنه. و کنترل شهوت، حالا شهوت چه شهوت خوردن باشه، شهوت جنسی باشه یا هر نوع شهوتی که بر انسان غالبه، و همچنین کنترل عادات، عادتها، هر نوع عادتی، هر نوع عاداتی که زیانبار هست و از جمله اینها اعتیادها هست که در واقع انسانو تحت سلطه قرار میده.
بله،
کنترل اینها نفس انسان و روان انسانو رشد و ارتقا میده، آنچنان که انسان بر خودش مسلط باشه. تسلط بر خود یکی از متغیرهایی که شاخصهایی است که ما میتونیم انسان رشد یافته رو از انسان ناپخته تمایز بدیم. این که در بسیار از امورات حتی افراد و ماها میشنویم فرد کاری انجام میده، حرفی میزنه و میگه که دست خودم نبود یا دست خودم نیست. این حرفایی که اینشونین زده میشه و شاید تا حدودی هم میشه گفت که درسته، به خاطر این که فرد اون تسلط لازم بر خودش نداره، نتونسته بر خودش کنترل داشته باشه. روزه این اثر رو داره رو انسان‌ها که یک تمرین اساسی و خوبی است بر کنترل نفس. بعد خود کنترلی انسان میتونه با روزه گرفتن هم شهوت و هم غضب و هم عادت‌ها رو کنترل بکنه، و بعد از ماه رمضان هست که همین احساس رو دارن که بر نفس خودشون غالب هستن و کنترل میکنن. انسان با کنترل خودش و مدیریت خودش و تسلط بر خودش میتونه تسلط بر عالم داشته باشه. و همین آیه قرآن کریم که میفرمایند و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض.
بله،
سخر
مسخر شده. بله، در اختیار آدم.
اساس این تسخیر خوده. انسان تا بر خودش مسلط نباشه اصلا نمیتونه نافذ باشه، حتی بر دیگران، اطرافیان، اعضای خانواده، چه برسه به سماوات و الارض باشه.
بله، بسیار عالی آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما. اما اگه بخوایم حالا در مورد همین کنترل هیجانات که به خوبی هم ازشون یاد کردید، به طور کلی بخوایم بگیم به هر حال این روزه‌داری روی سلامت روان ما تأثیر گذاره، آیا از اون طرف قضیه هم میتونیم حالا دیدگاه روانشناسی اجتماعی رو خیلی کوتاهش اشاره داشته باشید، پیشگیری کنه از برخی از آسیب‌ها یا حتی کنترل برخی از اختلالات رو هم میتونه همراه داشته باشه؟
بله بله. ببینید، بسیاری از مشکلاتی که انسان ها انجام میدن به خاطر اینکه بر خودشون کنترل ندارن، مسلط نیستن. بله. خیلی از مجرمان، خیلی از بزهکاران یا شاید همهشون بعد از ارتکاب جرم و بعد از اینکه حالا درگیر قانون میشن یا جرم رو مرتکب میشن یا افشا میشه یک رفتار مجرمانهشون، اینا بعدن ابراز پشیمانی میکنن و میگن که ما نمیدونم چی شد که اینجوری شد. یعنی خیلی وقتا و یا بسیاری از امراض، بیماری روانی، اختلالات، رفتارهای اجتماعی، آسیبایی که در روابط بین فردی وجود داره، این به خاطر اینکه افراد تسلط لازم بر خودشون ندارن، اون صبری که باید داشته باشن. بالاخره شما ملاحظه میفرمایید در قرآن یه سرچ ساده نشون میده حدود 103 مرتبه کلمه صبر با منشآتش اومده. خب این صبر با تقوا اومده، با نماز اومده، با جهاد اومده، با انفاق اومده. و یک ویژگی اساسیه که به هر حال وقتی هم بهشتیان وارد بهشت میخوان بشن، در ورودی بهشت این ملائکه‌ای که بهشون سلام میده میگه السلام علیکم به ما صبرتم، یعنی به خاطر صبر شما.
دقیقاً به خاطر صبر شما به این اجازه ورود رو دارید. خیلی متشکرم آقای دکتر.
و این روزه یک عامل اساسی، تمرین اساسی هست برای هم صبر و استقامت و مقاومتی که به هر حال لازمه رشد و تعالی و پختگی انسان و تکامل انسان.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی متشکرم. زمان ما به پایان رسید. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدارتون. التماستون. خدا حافظ شما.
اینجا ویژه برنامه ماه ما، رادیو سلامت.
رمضان ایمان تجلی نور، رمضان ایمان سرکار و سرور، رمضان ایمان تجلی نور، رمضان ایمان سرکار و سرور، رمضان ایمان سنا و دعا، رمضان ایمان شریف خدا.
بارلاها خودت کمک کن اونقدر قلبمون بزرگ و وسیع باشه که جا داشته باشه برای همه.
خدایا کمک کن اونقدر خوبی و خیر برای دیگران بخوایم که آه دلی که یه وقت خدایی نکرده پشت سرمون نباشه.
یک سری اتفاقا اصلا نیازی نیست ما نفرین کنیم ها، یعنی همون دلی که بشکنه اون اتفاقه میفته.
میگفتن ان شاء الله اینا برن و خیر نبینن.
نمیدونم، شاید همون لحظه که برام دعا کرد همونجا مرغ آمین آمین گفت.
مرغ آمین در دالودیست کاواره بمانده،
مرغ آمین
دیدن مردمان را میدهد پیوندشان در هم.
اینجا جایی بوده که قبلا یه کاسب با زنش اینجا کاسبی میکردن و بچه هم اینجا میومدن کنارشون مواد میکشیدن.
اسماعیل آباد روی نقشه درست مثل یک نقطه است، کوچک و ریز و محو، اما نقشه که جان بگیرد، خیابان ها و محله ها که واقعی شوند، اسماعیل آباد هم می شود یکی از بزرگترین مناطق حاشیه نشین شهر.
دیگه کنجکاوی بود، جوانی بود، نادونی بود، برای یک بار زدم و خودم دیدم آشفته.
اسماعیل آباد حاشیه است. حالا حاشیه تا بوده خوب نبوده. حاشیه همیشه زخم داشته.
از های کسی پانسمان نمیخواد به یار بریم.
این صدای همدلی و همدردی محمد رحیمی و دوستاش چند سالی هست که پدر معنوی کارتون خوابهای اطراف اسماعیل آباد هستند. کارتون خوابهایی که با بیماری اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند و روزی روزگاری برای خودشون دورانی داشتند.
حدود 11 سال قبل بود که به واسطه آشنایی با یکی دو تا از دوستانی که یه روزی به من گفتن وقت داری بیای، ما کار داریم میخوایم بریم به چند تا کارتون خوابایی که توی منطقه اسماعیل آباد هستن غذا بدیم. بعد من گفتم برای چی به اینا میخواین غذا بدین؟ اینا بذار بمیرن اصلا، اینا معتادن. بعد اونا گفتن که خب اشکال نداره، حالا ما چون ماشین نداریم امروز با ما بیا. بعد من وقتی رفتم باهاشون واقعا خودم ناراحت بودم همون اول، ولی چون رفیقامو دوست داشتم رفتم باهاشون. رفتیم و دیدم بچه‌ها با مهربانی میرن به این کارتون خوابا غذا میدن و احوالشون رو میپرسن، یه دستی به سر روشون میکشن، باهاشون صحبت میکنن، بعد درد دلشون رو گوش میکنن. و اینطوری شد که الان 11 ساله داریم به این کارتون خوابا سر میزنیم، براشون غذای گرم میبریم هفته یه بار.
همونطور که میبینید همه دارن کار میکنن، دیگه هم که پخت شده و غذا در حال پختنه. غذا که پس غذا رو تو ظرف یک بار مصرف میکشیم و برای کارتون خوابا میبریم.
داشتیم کسانی که مثلا نه ما، خود خدا خواسته و ما هم یه وسیله کوچولی بودیم گروه ما، کسایی که گفتن ما میخوایم ترک بکنیم و اینا رو بردن کم ترک کردن. یکیشون اسمش سعیده و سعید الان داره تو یک مکانیکی کار میکنه.
لباس های کاملا روغنی دیگه.
بله کار میکنم، هرشگاه نمیکنیم، داریم گیر بوکس بسازیم. کاری با مواد ندارم دیگه، کاری با بیماری مثل یک نیلوفری که تو باطلاق در میاد یه همچین حس سی و چند سال خدا رو پیدا کرده.
به قول خودش میگه زن و بچه داشته قدیم و ردی از خانمش پیدا شده که خانمشون قهر کردن رفتن. همون چند سال پیش که سعید حالش برگوره خانمش رفته، یه بچه هم داشتن. بعد یه جورایی قرار انشالله اگه خدا بخواد اینا یک زندگی تشکیل بدن. الان کسی مثل سعید زندگی بهش بخشیده شده از طرف خداوند، ولی وسیله عده از دوستای ما بودن.
قرآن درباره این انفاق میگه یک کمک به یه نفر مثل کاشتن یه دانه است که این یه دونه هفت خوشه پیدا میکنه، تو هر خوشه ای صد تا دانه از اون یه دونه دانه به وجود میاد. شما یه دونه دانه دادی به خاک، اما الان 700 تا تحویلت میده. شما یه میلیون به خاطر من میدی به مستحق، من 700 برابرشو برمیدم.
من خودم وقتی یادم میاد میبینم مثلا چند سال پیش من خونه زندگی خیلی ساده مستجری داشتیم، خیلی خدا رو شکر بابت همین رفت و آمدهی که بین این بچه های کارتون خواب داشتیم و برگشت داره. خدا رو شکر الان تأثیرات خوبی در زندگیمون داریم میبینیم. خدا رو شکر یک ساختمون شش واحده، یک خونه خیلی خوبی داریم. اینا برکت همین کارهای خیریه که تو زندگی من و دوستان دیگه هم هست. همه گروه ما حالشون خوبه و همشون وضعشون از لحاظ مادی و معنوی خوبه و از این بابت خیلی خدا رو شکر میکنیم.
اصولا آدم ها دوست دارن بالای کوه فریاد بزنن، چرا که پژواک صدای خودشون رو با شدت بیشتری میشنون. زندگی هم خالی از پژواک نیست. مراقب باشیم بومرنگ زندگیمون چی رو به ما برمیگردونه. صدای خنده از ته قلبی رو یا خرد شدن دلی رو.
این جهان کوه هست فعل ما ندا
اوقات به کامتون باشه همیهنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت و ویژه برنامه ماه ما. باید خدمتون عرض بکنم هنگامه اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 18:36 خواهد بود. Thank you.
آرلاها، محبوبی بهتر از تو سراغ ندارم و معبودی پرستیدنی تر از تو نمی شناسم. تویی که در تمام لحظات با منی و در همه جا حضور داری، همیشه صدایم را می شنوی و احوالم را می بینی. معبودا، به سوی تو آمدم تا وعدیت را محقق کنی و از سر تقصیرات منی که همواره به تو امید داشتم بگذری. بارلاها، تو را سپاس، منی که در اجابت دعوتهای تو سست و کاهلم، منی که هرگز در راه نفاق در راه تو گشاد دست نیستم.
به اتفاق شما عزیزان، گوش جان می سپاریم با آیاتی چند از کلام الله مجید. آیات یکم تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر. قاری استاد شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت
آمین.